شده داریم از مهر دایه دوازده اردیبهشت 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك
انشر علينا
خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب کنیم به پیشگاه با عظمت و مهربان مهربان زمان، آرزوی سلامتی کنیم برای قبر شریفشون با ذکر یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. ما در مشکات نخست با این چند مقام مواجه هستیم. مقام اول رو الحمدلله بهش نگاه کردیم و تأکید هم شد که اگر اونجا چند گزاره نسبتاً غلیظ و تند مشاهده می‌فرمایید، اینطور گمان نشه که خب اینجا که چیزی نبود بریم جلوتر. نه، ذائقه عرفانی راستش هم اونجا شکل میگیره و هم با اون گزاره ها در جاهای دیگه شکل میگیره. امیدوارم که بشه این خود خوب نشون داد. اگر درباره ذات غیب الغیوبی گفته شد که هیچ نسبتی با تعین ندارد و نظر مهر و قهر اصلا نداره به مرتبه اسماء و صفات و تعینات و اینها، این به معنای و حتی ادعای تباین شد اونجا و عدم اشتراک، هیچ اشتراکی با تعینات، این به معنای دور شدن و این گونه تصویر کردن خداوند متعال و تقریبا مثلا احساس این که توی توحید داره افراط میشه، خب اینجوری تلقی نشه. من از بین نکته های مهمی که اونجا بود این رو دارم بررسی میکنم. بلکه یک نکته اون تعلیم داشت و اون هم این که به ما میگفت اصلا از بحث چیز خارج بشید، بحث نظر و تعین و دور و نزدیک و اینا اصلا خارج بشید. یعنی مرتبت ذات مرتبتیه که خود این مفاهیم رو هم میبره. فلذا اگه میخوای چیزی بگی بعدش، بگو از نزدیک هم نزدیکتره. به یه تعبیر دیگه، من بذار از نزدیک یه تصوری بر خودم درست کنم، بسیار تصور اطلاقی، خب از اونم نزدیک تره خدا. چرا؟ چون همونم تازه میشوده. میگه اصلا این مفاهیم رو به پیشگاه ذات بعد به پیشگاه الهی اصلا این مفاهیم رو نیارید. کل این مفاهیم و اینها مربوط میشه مرتبه شما، مرتبه تعینات و اینها. اینو باید خیلی مراقب باشید که این اصلا سر سبحان الله و مثلا و در کنارش هم الحمدلله، این عظیمترین سر سبحان الله و الحمدلله. خب پس مقام اول اینجوری نبود که خب چیزی گفته نشد که، نه، مطالب مهمی اونجا ما درباره شدیم. مقام دوم خلافت، وارد بحث خلافت میشه، حقیقت خلافت رو میخواد توضیح بده و و خلافت کبرا رو به فیض اقدس نسبت میده، نسبت فیض اقدس رو با اسما، تقسیماتی در اسما و به خصوص اسم اعظم الله رو بیان میکنه. خب به یه معنا البته شما با این بحث آشنا هستید، ولی خب به یه معنا تصویر عجیبی از عالم ما اینطوری نیست. ما شناختمون نرمولا از چیز شروع میشه، از مثلا دار و درخت و از اینجا شروع میشه، بعد یواشواش فیلسوف میشیم و بعدم میریم مثلا با کار صدرا آخرش رسیدیم به تو مرحله دوازدهم به خدا رسیدیم مثلا، بعد اوصاف خدا و این نمیشه گفت و اینو میشه گفت و اینا دیگه اونطوری شد. اینجا نه، اصلا یه جور دیگه است و از پیشگاه خدا همه چی شروع میشه، کمان که دیدیم مقام سوم اعیان ثابته و این ثابت انسان کامل. ما ذات حق تعالی داریم، فیض واحد حق تعالی داریم، اسماء داریم و اعیان داریم. خب صفت هم اسم سازه. میخواید صفت هم جدا بگی؟ صفت اسم سازه. خب ذات حق تعالی، فیض حق تعالی، برای اینکه یه مقداری مثلا حاصله تر فکر بکنید، اون حقیقت واحده اصیله رو در نظر میگیره. فیض حق تعالی اون حقیقت واحده اصیله. خب تازه روی حقیقت واحده اصیله وجودات خاص تعریف میشد، انواع وجودات خاص، تو برش های طولی، تو برش های عرضی وجودات خاص تعریف میشد. بعد وجودات خاص ماهیت داشتن، وجودات خاص ماهیت داشتن. ماهیت رو توی چیز، توی عرفان بهش میگن عین. خب این حالا خود اون هم به حسب مراتبی که به حسب حالا ما میگفتیم توی فلسفه نشاط ماهیت، خود این عینه اسمایی پیدا میکنه. عالی ترین مرتبهش مثلا عین ثابت مثلا بهش گفته میشه و احکام، خیلی احکام جالبه واقعا، هم اختصاصی عرفانه. خب حالا خیلی گفتن نداره، این اختصاصی عرفانه، یعنی
از کلی اونجا بودن کلی دیگه
بله
اونا برد داره تمایز دیگه اختصاصی عرفان میشه
چی؟ بله
عین ثابت.
بله بله بله، این اساساً مرتبه‌ای که عین ثابت رو توش توصیف می‌کنن، اون مرتبه اصلا فلسفه نمی‌شناسه. اصلا قائلی فلسفه. یعنی نمی‌تونه تحلیل کنه، اون مرتبه رو نمی‌تونه تحلیل کنه فلسفه. البته حالا مثلا حکمت صدر اینا سعی کرده یه ترسیماتی بکنه، ولی این چیزه، این جزئه مقدورات بسیار سهل و طبیعی و منطقی عرفانه. به یه تعبیر دیگه از پیش خدا بیای اینطوری میشه، از پیش خدا بیای اینطوری میشه، این از این ور بره اینطوری میشه، یه چیزایی اونجا کم میذاری. حالا اینا قسمت شوخیش. خب حالا انشاءالله دائما مشغول، برای شما دائما مشغول عرفان نظری بودن، حالا دیگه هاش هاش عرفان عملی بودن، یه جورایی توصیه خوبیه. دائما مشغول باشید، یه چیز بخونید، یه چیز تین زمینه تو حوزه عرفان نظری، و حالا میشه واقعا اینم توصیه کرد، تو حوزه عرفان عملی هم مثلا دائما یه چیزی بخونید. حکمت چطور؟ حکمت هم آری، چی میشه دیگه نمیدونم، این اینطوری که دیگه همه جون فقه اصول هم همشو باید بخونیم. آره یه جورایی سخت چیز کردن از این سخن صرف نظر کرد. شما توی تعامل با استادی از اون تنها قشنگ اینو مشاهده میکنید، اصلا نمیتونه توصیه بکنه مثلا فلسفه بس، عرفان بس. بارها من دیدم و برام جالب بوده که ایشون نمیتونن، کسایی که اطرافشون هستن بهشون نمیتونن بگن که خب دیگه حالا بعد این دردی انگار نداره، همیشه بخون، همیشه بخون یا تنجیز کن، یا دردی نمیخونی تنجیز کن، ارتباط چیز قد میشه. خب به جهت این که خب واقعا امکانات، حالا دیگه رشد اینجوری میگیم، امکانات معرفتی خیلی وسیعی رو تراس میخواد در اختیار ما بذاره، انشاءالله که استفاده میکنه. مقام چهارم حقیقت ولایت، مقام پنجم حقیقت نبوت. با بحثای سابق حقیقت ولایت و حقیقت نبوت بیانش خیلی سهل میشه، چقدر قشنگ و منطقی چیده ایشون بحث رو در دوره نشاط علمیشون، تسلط بسیار بالا. بازم یه نکته خیلی کوچولو یادآوری بکنم، خیلی یعنی جا نمیخواستم بیستم، یادتون هست دیگه ما گفتیم که حضرت امام تهاجمش چی بود؟ تهاجم فرهنگیش نظریه ولایت، اون نظریه ولایت اومد، عصای موساش نظریه ولایت. خب جمهوری اسلامی تو نظریه ولایت، آره اینو بر عذاب در میارید بچه ها، جمهوری اسلامی یک نرمش قهرمانانه نیست. خب اونم مجمع است و یه خطا داره اتفاق میفته بچه ها، و اون همین که ما توی این بحث های اجتماعی، حالا اینا میشه بحث فلسفه سیاست، بقیه بحث های اجتماعی، ما خودمون نیستیم و میریم بحث میکنیم، گیج کردیم، انقلاب رو گیج کردیم. امامونه، امام دیگه چون اینجوری شک گرفته بود شخصیتش، هر چقدر به او زمان میدادی همینا رو بست میداد. خب ما نه، ما گاهی از اوقات میریم مثلا علوم انسانی میخونیم و بعد میریم دو مرتبه فلسفه میخونیم، ما خودمون گیج میشیم، کورمون یه خورده سرد میشه، صحنه رو هم گیج میکنیم. حالا دیگه اینو خودتون بررسی کنید، این قضاوت درسته یا نه. اینجوری حوزه علمیه رو اینطوری سامان دادن باعث گیج شدن صحنه داره میشه و داریم ماها سترون و نازا داریم میشیم و حمله میکنن، نمیتونیم جواب بدیم، در حالی که ما بودیم که داشتیم حمله میکردیم. یه دفعه قاطی پاتی شد، اصلا صحنه به هم خورد، دزد پلیس قاطی شد، ما داشتیم حمله میکنیم، ما به دوران معاصر حمله کرده بودیم، اما چون مکتب امام رها شده و حضرت امام بزرگترین تهاجمش، بگو توحید، آره توحید که هم توحید دیگه، ولی ولایت دقیق‌تر میخوای بگی، امام با نظریه ولایت اومد زیر گرفت، این مقطع تاریخ رو زیر گرفت. بسم الله، شما دیگه اصلی ترین بحث ایشون رو تو نظریه ولایت دارید اینجا میبینید، بقیهش هم دیگه هست دیگه، تا آخر عمرم مشغول بود دیگه، مشغول بحثای انضمامیش بود، تا آخر عمر مشغول خلق نکات انضمامی ولایت بود. اینجوری آدم کار بکنه مکتب امام رو میتونی انشاءالله ببینید.
این
در واقع
در ساحل سیاسی اجتماعیه مثلا؟
بله
میگم فقط نظریه مال سیاسی اجتماعی یا مثلا نظریه سلوکی امام؟
نه سلوکیش هم همینطوره، نه سلوکیش، چون هر جای اینجاها تو بحثای ولایت هر گشایشی برایشون ایجاد شده اینا تو صحنه اومده
همه جا.
بله اینا رو باید نشون بدیم، راستش چاره ای نیست، ما باید این موانع رو بخونیم، همون چیزی که امام خوند اونا رو باید بخونیم، همون چیزی که امام پدید آوردن اونا رو باید بخونیم، چاره ای نیست، یعنی راهی غیر این نیستش، اینا رو باید بخونیم. بعدم بریم روی تاریخ انقلاب، ببین اگر توی تاریخ اینجا من نیستم وقتی تو گرفته میشه، اگر توی تاریخ آقا رسول اکرم حضور داشت دیگه این تاریخ چیز نیست، حکایت و خاطرات و اینا دیگه نیست، کلن کلاسه، کلاس درس. اگر توی تاریخ حضرت امام حضور داشت، دیگه این تاریخ اون تاریخایی که ما میشناسیم دیگه نیست، دیگه کلاس درسه. حادثه ها و اینا، چون این شخصیتیه که حضرت آقا درباره ایشون میگه که میگه ایشون در تداوم عمل بسیار حیرت انگیز عمل میگه. یعنی وقتی وارد یه چیز میشد اصلا عجیب بود، یعنی اصلا انگار تردید مردید بلد نیشون، اصلا انقدر تو یقین زندگی کردن، انقدر محکم بودیشون. اصلا اینو میخوام استفاده کنم که این به معنی عمرداری ایشونه و ما باید برگردیم تمامی حادثه های زندگی امام رو اینطوری چیز کنیم، تحلیل کنیم، معارف که توش هست و احتیاج داریم به اون معارف اینا رو در بیاریم. پسندها، شایسته خوانی های امام، پوریس ها، یک دو سه درست کردن های امام، اینا همش اصلا شروع نشده. یعنی ما اصلا هنوز وارد مدرسه انقلاب نشدیم، مدرسه انقلاب کد علمی هنوز نخورده. دقت کنید، شما هر موقع دیدید که مکتب امام رو به عنوان راقی ترین بحث های علمی حساب دارن میکنن، احتمالا مدرسه انقلاب شروع شده. الان شما همش دارید تراث میخونید، تراث میخونید. البته این جمله رو بگم دیگه، این بحثا رو چیز نکنید، اینم در نظر داشته باشید که امام هم داشت معجزه تراث رو نشون میداد، اینم داشته باشید. امام داشت معجزه تراث، قبلی هم اگه نتونستن ببینید هر چقدر تونستن، اخیل که ما نیستیم، همین رو دوست داریم، همه اینا رو دوست داریم، نعلینشون رو میبوسیم، اخیل که ما نیستیم، اینا که هر چقدر تونستن دیگه، معجزه تراس هر چقدر تونستن نشون بدن. امام چیزایی که خودش ارائه کرد که با تراس مقایسه بکنید چیز زیادی نیست. این نبوغ عبودی هزار و چند صد ساله رو حضرت امام نشون داد. میخوای زورش رو نشون بدن؟ مثل اینکه شما نفت و هی نمیدونید چیکار باید کنید، هی قایمش رو تو پی طلبی میذارید، هی میبندید و اینها، میگید این باید باشه، باید چیکارش باید بکنه، نمیدونستن چیکار باید بکنه. اون جمله که حضرت آقا داره میگه، اون مثل روح بود که در کالبد مرده ما دمید، مثل وجود بود که در ماهیات دمید و اونها رو زنده و نمایان کرد و اینها. ایشون میگه ایشون باعث شد که فقه ما تازه دیده شد، به کارمون اومد قرآن، به کارمون اومد نهج البلاغه، به کارمون فرهنگی که داشتیم به کار نمیومد، همین فرهنگ خودم و منابع طبیعی خودمون به کارمون نمیومد. اصلا ایشون کارآفرین اساسی بوده دیگه، کاملا کارآفرین. خودشون میگه خدا المتعال کارگره، کارآفرین. امام میگه خدا المتعال کارگره، کارگره که میرسه میگه امام خدا کارگره، اگه اینطور باشه خوبشون کارگره. خب بریم جلو. خب مقام اول شش مصباح داشت، خوندیم. مقام دوم، من فکر کنم باید خیلی سریع از این بگذرم که به خود چیز برسیم، امروز مصباح چیز رو بخونیم. تا یه جایی من رفته بودم دیگه، خودم هم یادم نیست تا کجا رفته بودم. این حال من بعدم برمیگردم، بعدم برمیگردم این مصباح رو، قصدشم اول اینا رو بگم ولی چیز میشه، یه نظر بخونم. چند تا نکته هم هست اینجا، فرعی امام بحث کرده، اونا یه اشاره بحث میکنیم. خب ببینید، میخوام وارد توی این چیز، توی مقام دوم وارد مصباح اول بشم. به لحاظ سلسله مباحث میشه مصباح هفتم. مقام ذات غیب الغیوبی رو توی خب چیز بحث کردن، به اصطلاح توی مقام اول بحث کردن. توی این مصباح میخوان روح خلافت محمدی صلی الله علیه و آله مثلا به حقیقت ولایت علوی علیه السلام رو میخوام مطرح کنم. خیلی جالب تصویری به ما بدن از روح خلافت. بعد اینا آهسته ما رو آماده میکنه تا حقیقت خلافت رو و نبوت رو بعدن توضیح بده. درسته؟ اینجا این رو میخواد بگیشون. قبلا گفتم که به اصطلاح ذات غیب الغیوبی در تباین کلیست و اصلا هیچ گونه بروز و ظهوری نداره. ظهور درباره اون منتفیست. البته با واسطه چرا؟ اینجا میگن که به واسطه ای بین ذات و اسماء و صفاتی که در حضرت علمیه موجود است که باش آشنا میشیم، یه واسطه اینجا نیاز هست. خب اینو قبلا هم گفته بودن. اون واسطه چیست؟ فیض اقدسه به عنوان واسطه و حجاب نوری اینطوری معرفی میشه. فیض اقدس تلیعه اون فیض واحد حق تعالی است که بهش نفس رحمانی گفته میشه. تلیعه اون فیض اقدسه که حقایق مرتبه علمیه حق تعالی رو پدید میاره و فیض مقدس که حقایق عینیه یا مثلا تعینات خلقی رو پدید میاره. فیض اقدس واسطه است، فیض واسطه است، فیض واحد واسطه است. این نکته ای که گفته میشه اینجا پیامدهای مهم میداره که توی مصباح‌های بعد ما میبینیم. همین نکته که این واسطه به اصطلاح بروز و ظهور حق تعالی است، این بیان میشه و این که خود همون فیض اقدس هست که در واقع خلیفه الهی است تو حضرت علمیه و روح خلافت محمدی است. خب لذا توی مصباح‌های آینده درباره حقیقت فیض اقدس، چگونگی خلافت اون و نسبت اون به اسم اعظم الله و اینها بحث خواهد شد. درباره مقام ذات توی مصباح چهارم گفتیم که با تعینات خلقی که هیچ، با تعینات علمی هم حتی ارتباطی نداره مرتبه ذات و تباین نفس الامری کلی وجود داره. این چیزی بود که اونجا گفتیم. خب اگر اینطوریست، اسما و صفات متکثر در مرتبه واحدیت تعین ثانی، البته اینا پس چجوری با حق تعالی مرتبطند؟ اینجا یک واسطه باید در میان باشه. یه تعبیری اینجا دارن و اون هم این که چیزی که باعث ارتباط خلق با خالق میشه اون جهت تأثیری و ایجادی خالق در متن و در موطن چیزه، در موطن خلق. یه همچین جهتی زمینه سنخیت و اشتراک و ارتباط رو فراهم میکنه، یعنی برخورداری از یک همچین صفتی باعث میشه یک اشتراکی شکل بگیره و الا هیچ اشتراکی قابل تصویر نیست. خب از اونجایی که گفته شد مقام ذات به حسب ذاتش این اسماء و صفات رو در واحدیت ایجاد نمی کنه، پس با اسماء و صفات معتقدیم مرتبط نیست. اینجا اگر چیزی بیاد واسطه بشه یه عنوان دیگر هم پیدا می کنه و اون هم این که چون اسماء و صفات با ذات نمیتونن مرتبط باشن، این واسطه عملا نقش حجاب ذات رو هم بازی میکنه. واسطه داره میشه و حائل میشه، واسطه و حائل. خب منتها چون حقیقت نوری داره، حقیقت علمی داره، بهش حجاب نوری گفته میشه. البته بهش حجاب اکبر هم گفته میشه، چون اولین حجابی است که میشه توی هستی مطرح کرد. حق تعالی، حق مرتبه غیب الغیوبی، حتی با اسم جامع الله که یواش یواش باش آشنا میشیم، با اون هم حتی ارتباط نداره؟ نه، با اون هم ارتباط. ببینید اسم جامع الله ما چجوری تصویر کنیم؟ اسم جامع الله خیلی شبیه فیض ابر است داره میشه، درسته؟ نه، تفاوتی که اینجا وجود داره درباره فیض اقدس و مقدس اینو گفتیم میگه. شما حالا من هی تطبیق میدم بر فضای فلسفی یه مقدار تحصیل بشه، بعدم عبارتهای خاص این بزرگواران رو شما مشاهده میکنید و همینطوری باید نهایی کنید برایت. فیض اقدس و مقدس کلن یک فیض واحده که یه مرتبه از این فیض واحد و فیض اقدس مینامیم، یه مرتبهشون فیض مقدس مینامیم مرتبه شد. خب این مثل حقیقت واحده اصیله وجودهای خاصی روی او شکل میگیره به واسطه تعینات. حتی تو فلسفه میگفتیم تعین، یا به واسطه ماهیات وجودات خاصی شکل میگیره. خب بعضی از این وجودات خاص وجودهای کلی بودن، روح کلی مثلا. خب وجودهای کلی بودن که حالا این وجودات خاص، وجود خاص کلی با وجودهای خاص جزئی یه ارتباطهایی داشت. این غیر از حقیقت واحده اصیل است، درسته؟ مصابه شده است. حقیقت واحده اصیل جای خود رو داره. همه این وجودها انگار که این یه پردهی باشه، یا مثل یه اقیانوس که موجهایی تو شکل میگیره. خب همه وجودهای خاص روی این حقیقت واحده اصیل است، با تعین اونا دارن شکل میگیرن. حالا گفته شد تعین رو باید فهمید. من معلمم میومد میگفت محدودیت نه، نگو محدود، حد نه، هرچند حد خیلی رایجه خیلی به کار میره. من معلمم توی مداقه فراموش نشدنی میگن که حد نه، حد اگه میخوای با حد بفهمی وجودات خاصو داری به یه فهم نارسا تن میدی. عجب. حد نه، توضیح هم میده. تعیون، تعیون نارساییش هم میگه چرا تلقی میگه معلا همش وجود محدود دارم میفهمم. میگه خب بلاز فلسفی، حالا اونه که اصلا فلسفه ادعای فلسفه تغذیه فلسفی نداشته که اصلا بهش خورده گرفته نمیشه، اما اونی که فلسفه خونده داره وجود محدود میفهمه، این فهم فلسفهش نارساست. میگه ما رو همجور رو هوا ول کردیم. میگه نه نه نه، تعین رو باید بفهمی. تعین اگر بفهم فلسفه ما الان من ادبیات فلسفی دارم بکنم. اونجا گفتیم حقیقت واحده اصیله تعینات باعث کثرتی میشن، توی تعینات تعینهای کلی داریم. خب و خرد تعینات، تعینات جزئی مثل روح کلی یا نفس کلی و نفوس جزئیه. خب عقل کلی، عقول خرد، عقول جزئیه، عقول جزئیه. خب این اسم جامع الله مثل روح کلی میمونه، چون توصیفاتی رو این الان من دارم میگم که یه دفعه چیزایی که به حساب اسم جامع الله داشت گذاشته میشد نذارید توی چیز، تو پوشه فیض اقدس نذارید، چون فیض اقدس هم یه خصوصیات اینطوری اصلاش نشون میده. نه، اون درباره فیض اقدس داریم صحبت میکنیم، درباره اون حقیقت واحد اصیله انگار داریم صحبت میکنیم. اینو مراقب باشید، یه مقداری اینا رو باید مراقبت بکنید تا چارچوب های معنایی خوب و به اصطلاح بدون تداخل شکل بگیره. بعد نوبت به انس میرسه، بعد با اینها معنوس شد تا بر سر زبان یا به تعبیری بر ذاکره و ذهن فعال بریزه، دیگه بتونیم اینطوری فکر کنیم، اینطوری تحلیل کنیم. خب اسم جامع الله با همه این اوصافی که دربارش میشه، او هم مرتبط نیست با ذات؟ نه، اسم جامع الله هم حتی نه. خب درباره اسم جامع الله یه نکته‌ای رو باید گفت که خود اسم جامع الله در دو مرتبه باید گفت رؤیت میشود، یک مرتبهش مرتبه جمعیه، یک مرتبهش مرتبه اصلی اسم جامع الله. توی اون مرتبه جمعی در واقع اسما و صفات دیگر همه در اسم جامع الله مندکن. اسم جامع هم که گفته میشه اصلا به خاطر همون، این اسم بیشتر از اونجا اومده، این عنوان جامع بیشتر از اونجا اومده. خب پیوندش هم با واحدیت معلومه دیگه، اون تصویری که داشتیم، اون اطلاعاتی که خودتون هم. همه اسماء مادون رو به نحو جمعی داره اسم جام، اسم الله به نحو جمعی همه اینها رو داره. خب لذا قائل به یک مقام جمعی برای اسم الله میشیم. اسم جامع الله از اینجاست که تعبیر میشه. یه تعبیر فنی دیگه هم داره، به مرتبه به اصطلاح بگیم به مرتبه جمعی اسم جامع الله احدیت جمع اسما گفته میشه. این تعبیرم اگر شنیدید منظور یه همچین چیزیست که همه اسما اونجا جمعن، مشترکن و به اصطلاح توی اون مرتبه جمعی مندکند بل اندماج حضور دارن. شما توی اون مرتبه اسم جامع الله فقط در واقع میفهمید، مشاهده میکنید، ولی همه اسما اونجا حضور دارن، همه اسما حضور اندکاکی دارن اونجا. خب
فیض اقدس میشه،
درسته؟
تعیین
کلی‌ترین
تعیینی که
اصلا
اقدس پیدا
میکنه
میشه اسم جامع،
اسم جامع الله. بله درسته. الان میگم درباره فیض اقدس هم ما در یک حضور در کسرات قائلیم، حضور در کسرات، کسرات چیزی علمی، حضور در کسرات او هم داره از دالان اسم جامع الله میگذره. خب اسم جامع الله یه مقام جمعی داره، مقام اندماجی داره، به مقام مادون هم خودشو میکشه میاره. اسم جامع الله مثل روح کلی خب حضور داره در دل چیز، در دل اسماء خرد حضور داره. البته اسماء خرد هم که داریم میگیم دیگه نسبیه دیگه، اسم جزئی جزئی جزئی، خب جزء اسماء. بعضی از اسماء کلیت نسبی دارن، یا بفرمایید جزئی اضافی اند، یک کلیت نسبی دارن، مثل اسم جامع الله نه، اسم جامع الله جامع همه هست. نه بعضی از اسما هستن مثلا می چند تا اسم رو جمع میکنه، یه کلیت نسبی داره. خب آره دیگه، اینا هم جالبه که مثلا اسامی که اسماء اولن، خب اینا مولد بقیه اسما، یا جایگاهی که اسم الله داره بعد از اون رحمان و رحیم، یا تبارک و تعالی جایگاهی که اینها دارن، اینها به اصطلاح محفوظ. این کلیه، یعنی بعد از اسم جامع الله اینطوری نیستش که اسم همه دیگه جزئیات، نه یه کلیت نسبی هم اینجا هست، ولی اون کلیت اسم جامع الله نداره. اسم جامع الله به مرتبه اینا که میاد میگیم از مقام جمعی خودش تنزل کرده و تو مرتبه اینها کسرات وارد شد. خب
اون بسیتی
بله بسیت اون همون تو مرتبه جمع میشه. آه بست بستی آره بسیت چون بسیت رو معمولا ما بله چیز بله جمعی و بستی بله
موارش بستی، این که میاد توی اسماء
پایین میشه بستی، بسته دیگه. اون حقیقت کشیده شده تا اینجا. خب به همین جهت اسم جامع الله تو آینه اسماء و صفات به علا کسرت ها در واقع ظهور میکنه. خب اسم جامع الله به علت و به سبب مقام جمعیش از تعینات اسمی مادون مبرز، طبیعت این توضیحی که الان داده شد همینه. ولی یه نکته هست و اونم این که خودش یه تعینی از تعیناته، خودش یه تعینی از تعیناته و صفتی از صفاته و به خاطر همین بهش اسم گفته میشه. به فیض اقدس اسم نمیگن، ولی به این اسم میگن. باز هم تشبیه کنیم، اون حقیقت واحده اصیله، خب بهش وجود خاص گفته نمیشه، ولی اون وجوداتی که رقم میخورد توسط حقیقت واحده اصیله به اون وجود خاص گفته میشد. اصلا وجود خاص رو شما اسم بگیرید، اسم که میگیم منظور هم وجود خاص. حالا یه نکته دیگه هم باید اینجا گفته بشه و اون که این صفت مبدئیت و ایجاد و الوهیت حقیقت اسم جامع الله رو ساخته و اسم جامع الله رو از بقیه اسما ممتاز میکنه، مبدئیت و ایجاد و الوهیت. خب این صفت و ذات داره از خودش نشون میده. گفتیم نه، ذات هیچ ارتباطی با صفات نمیگیره، این صفت رو اون فیض اقدس داره از خودش نشون. این صفت مبدئیت و ایجاد و الوهیت باعث شکل‌گیری اسم جامع الله میشه. خب حضرت امام دو جهت ظهوری و بطونی برای اسم جامع الله قائل میشن که این قابل توجهه. حالا من بتونم یکی دو صفحه رو بگم بعد شما روش تأمل کنید. خب جهت ظهوری اسم جامع الله همون هویت ممتاز اسمی اللهه که ببینید اون غیر از جمعی و بستیست ها، اینی که دارم میگم غیر از اون مرتبه جمعی و مرتبه بستیست، برای اسم جامع الله یه جهت ظهوری میشه قائل شد، یه جهت بطونی. تو جهت ظهوری اسم جامع الله دیده میشه که گفتیم دیگه تو مقام جمعی اینطور، تو مقام بستی هم اونطور. خب اصلا شما مقام بستی رو فراموش کنید، اسم جامعه الله رو کلان به عنوان مقام جمعی در میزن، اسم مثل روح کلی، اسم جامعه. خب جهت ظهوری اسم جامعه الله، همین اسم الله رو در مقام جمعیش به صدا نشون میده و همینطور در هنگام بس و گشایش و اینها. ولی جهت بطونی اسم جامعه الله همون فیض اقدسه. این نسبت ها را اگه در نظر بگیرید خیلی چیز عجیب و دور از ذهن گفته نمیشه، چون اسم جامعه الله پشتش فیض اقدس قرار داره. خب جهت ظهوری اون رو ببینید، اسم جامعه الله رو میبینید، به تعبیری اسم میبینید. جهت بطونیش رو اگر لحاظ کنید فیض میبینید، فیض اقدس رو میبینید. خب فعلا شاید من و شما میگیم که من این تفکیک ها رو احتیاج ندارم، الان تعبیر من نمیدونم چه دردی میخوره این تفکیک، ولی نه، حالا جلوتر میبینید که هی به این تفکیک ها اشاره هایی میشه و گفته میشه که این احکام از اینجا داره زاییده میشه، این از این به تعبیری این از جهت بطونی او داره تغذیه میکنه، این از جهت ظهوری او داره تغذیه میکنه. این تفاوت ها رو یواش یواش میبینید که عجب، اینجا تفاوت هایی رو لحاظ کردن، بعد ها میبینید احکامش رو هم بیان میکنه. خب اگر گفتیم هر تعین و صفتی رو که مطرح کردیم درباره اسم جامعه الله، حتی اون جهت الوهیت و ابدیت و ایجاد، اینا همه به اون جهات ظهوری اسم جامعه الله برمیگرده. و اما درباره فیض اقدس، فیض اقدس به لحاظ ذات خودش که یک حقیقت واحد است، از هر صفت و تعینی خالی است و از شوائب کثرت و ظهور برکناره و همین جهت هم بهش اقدس گفته میشه، فیض اقدس. یعنی در بالاترین مرتبه تبری است. خب
اون غیر ذاتش که
الان خواهیم از ذاتش اینجوریه، اون غیر ذاتش که اونم باید تعیین اسم جامعه رو ایجاد کنه، اون چی میشه؟ اون حالا میخوام عرض بکنم، برای خود فیض اقدس میخوایم دو جهت قائل بشه. الان ذات فیض، فیض این که الان ما بهش احتیاج داریم فیض اقدسه، ذات فیض اقدس. خب و اسم جامعه الله، خب داریم تو مرتبه اسم ایستادیم، گفتیم خود این اسم یه جهت ظهوری داره که خودش رو میبینیم در مقام جمعی یا در مقام بست و کسرا، و یک جهت بطونی داره که تو جهت بطونیش متمایل به سمت فیض اقدس. شما فیض اقدس رو میبینید در جهت بطونی اسم، میایم رو فیض اقدس. فیض اقدس بیای، فیض اقدس در واقع خود برای فیض اقدس هم یک جهت ظهوری را جهت بطونی میتونید قائل بشید. جهت ظهوری فیض اقدس در ارتباط با این اسم جامعه، درسته اسم جامعه رو داره پدید میاره، نقشی که فیض داره، و در جهت بطونی خودش مرتبطه با چه حقیقتی است؟ احسنت. فیض در جهت بطونی خودش مرتبط با ذات، واسط است دیگه، گفتیم واسط. خب حالا اینا رو برای چی داریم میگی؟ خب بالاخره امام توی همین متن فیسقلیش ورود کرده توی این قضیه. به خاطر این ما مجبوریم به این اشاره کنیم، به این نکاتی که داره مطرح میشه. یعنی به تعبیری مؤلف اینا تو ذهنش بوده، مجبوریم این تفکیک ها رو بگیم که بعد جای اگر خواست از این نکته ها و گریزایی که گفت استفاده بکنه، بشه به اصطلاح این گریز ها رو واضح اشاره کرد. خب این همونیست که من توضیح دادم. خب فکر کنم این کماکان یه مقدار توضیحش میدیم، یه خورده اینجا توضیح باید بدیم، انشالله این جلسه بعد انجام بشه و متن رو هم بخونیم. صلوات بر محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.